خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما دنباله مبحث اصلی بد خداشناسی یا آفات دین هست، قسمت هشتمش هستیم. عنوان صحبت ثواب و گناه هستش. علت و انگیزه انتخاب این موضوع اینه که دید ما نسبت به ثواب یا گناه تأثیر میذاره روی دینداریمون یا خداشناسیمون. شما آشنا هستید اگر این کتاب مفاتیح الجنان رو خونده باشید یا بعضی از کتاب دعاهای مشابه رو ملاحظه کردین که تو حاشیه‌اش خیلی وعده‌های دست دلبازانه داده، خیلی سخاوتمندانه. هر کسی این دعا رو بخونه مثل اینکه نمیدونم 2 سال 3 سال 10 سال مثلا نماز و روزه خونده باشه، کسی این دعا رو بخونه مثل اینکه 70 سفر به حج رفته باشه، کسی این دعا رو بخونه مثل اینکه در رکاب رسول خدا جهاد کرده باشه. به هر حال خیلی زیاد هستش، نمیدونم چقدر برخورد کردین. خب طبیعیه که وقتی یه آدم همین دعا رو میخونه میگه خب چه کاریه، ما این دعا رو میخونیم در عرض 5 دقیقه 10 دقیقه مثل اینکه چند سال نماز و روزه انجام داده باشیم. کارو خیلی سهل و ساده میکنه. این ضریبایی که قائل شده 100 برابر 1000 برابر، توجه مردم، تلقی مردم از ثواب تبدیل میشه به یه مسئله مثل جایزه که تو مدرسه میدن، کارت آفرین که یادتونه تو مدرسه همیشه میدادن، که ثواب یه چیزیست که مثل این که بیرون از ماست یا مثل نمره. هیچ کسی فکر نمیکنه که نمره بد یا خوب جزء وجودشه. نمره رو معلم میده. حالا بعضی از معلم ها سخت گیرن، بعضی هاشون نه سهل گیرن. پس نمره در واقع بیرون از وجود ماست. بعضی وقتا معلم ها خیلی عصبانی هن. حالا به قول معروف میگفتن از کدوم دنده صحبت خواب بلند شده یا دیشب مثلا دعوا داشته یا نداشته. پس یه تلقی از نمره اینه که حالا میشه پارتی بازی هم کرد یا معلم بد و خوبه، بیرون از ماست. یا مزدی که به کارگر میدن یه چیزیست که اون طرف ممکنه دلش بسوزه بیشتر بده یا کمتر بده. یعنی دید ما به ثواب خارج از وجود خود ماست که اینطور وعده های دست دلبازانم تو حاشیه بعضی از دعاها میده. ولی چرا اینطوری تصور نکنیم که دعا مثل همون درس خوندنه، کاری به نمره نباید داشت. اگر فهمیدی ثوابش همونیست که تو وجودت تحقق پیدا کردی، که اون که فهمیدی درک کردی ثوابشه. یا اگر ورزش کردی ثواب ورزشت اون نیرویست که کسب کردی در عضلاتت. یعنی ثوابی که در قرآن مطرح کرده یه امر درونیه، داخلیه، نه چیزی بیرون از ما که به عنوان یک جایزه به ما خداوند بخواد بده. نوع نگاه ما به ثواب و گناه خیلی تأثیر میذاره در عملمون. اگر بیرون از خودمون تصور کرده باشیم خیلی کمتر بهش اهمیت میدیم، یا سعی میکنیم با یه پارتی هایی مثلا امتیاز بیشتر جلب بکنیم، یا با خوندن یه دعای مخصوص حساب ثوابامون رو ببریم بالا. کلمه ثواب تو قرآن خیلی به کار رفته، 28 بار جمعاً اومده. از ریشه ثوبه، یعنی بازگشت، مثل بازگشته به خانه، آدمی به خانش برمیگرده دیگه. مکه رو، کعبه رو خداوند گفته مثابه، میگه مثابتن للناس جعل الله الکعبة البیت الحرام. خداوند این کعبه، این خانه دارای حرمت رو مثابتن للناس قرار داده. مثابه اسم مکان ثوابه، نه به معنی جاییست که اونجا ثوابا رو پخش میکنیم. یعنی مردم دائما میرن اونجا و میان، یعنی محل آمد و رفته. دائما به اونجا مراجعه میکنه، یه کانونی است که دائما رجوع میشه به اون. مشتقات زیادی تو این زمینه هست. پس ثواب چیزی است که مثل بازتاب عمل، هر عملی میکنیم یه عکس العملی داره دیگه، هر کنشی یه واکنشی داره. شما قضا هم که میل میکنید، ثوابش اون انرژی است که به دست میارین دیگه، برمیگرده به خود شما. منظور از ثواب یعنی اعمال شما، نتیجه کارهای شما به خودتون برمیگرده، انعکاس پیدا میکنه. پس مال خودتونه، مربوط به خودتونه. ما به نظرمون میاد که ثواب فقط کارهای خوبه، میگیم این کارو نکن گناه داره، این کارو بکن ثواب داره، در حالی که ثواب اصلا اینطوری نیست که حتما چیز خوب ثواب باشه. تو سوره مطففین در این جزء آوردیم، میگه هل صب بل کفار الا ما کانو یعملون، آیا کافران جز ثواب عملشون رو دیدن؟ یعنی وقتی عذاب میشن میگه عذابشون ثوابشونه. هل صب بل کفار ما کانو یفعلون، آیا اونا ثوابشون رو گرفتن یا نگرفتن؟ یعنی در قیامت این سوال میشه که ببینین هر کسی ثواب عملش رو میتونه بگیره. مواردی که تو قرآن از ثواب آمده، یکی پیروزی، پیروزی جنگ، میگه ثواب جنگندگانه، اصابهم فتحا قریبا، یعنی دستاورد یه پیروزی بزرگ رو میگه ثوابشونه. یا بعضیا که تو جنگ شکست خوردن، دچار غم و غصه شدن، میگه غم و غصه ثوابتونه، فاصابکم غما بغم، راجب شکست خوردگان احد که ترک کردن اون گردنه رو، بی‌نظمی کردن، نتیجه‌ای که دامنگیرشون شده به غم و غصه شکست که یک چهارم سپاه کشته شدن، یک چهارم مجروح شدن، باختیم، چه غم و غصه یه شکست به انسان عارض میشه، اینو میگه ثوابتون بود. غم من به غم من، غم پشت سر غم. بله؟ نه خیر، واسه این سه نقطه است. فاصابکم غما بغم، بله، ثواب عمل در واقع. خب ما همه از صبح تا شب کار میکنیم برای اینکه به یه نتیجه‌ای برسیم دیگه. تلاشایی که میکنیم قرآن میگه ثوابتونه. میگه من یورد ثواب دنیا، هر کی دنبال ثواب دنیاست، نقطه ای منها، میدیم بهش. ولی ما تو فرهنگ ما کارهای دنیایی رو که میگیم نمیگیم ثواب، همیشه فکر میکنیم ثواب آخرته. میگه هر کسی دنبال دستاوردا و نتایج دنیاست، اسمشو میذاره ثواب. من یورد ثواب دنیا منها، نقطه ای منها، و من یورد ثواب الاخره، هر کسی هم دنبال ثوابای آخرتی باشه اونام بهشون میدیم. یعنی نتیجه عمل هر کسی رو ما مانع نمیشیم. تو میخوای ورزشکار بشی، ثواب ورزشت، ثواب تمرینات اینه که عضلاتت قوی میشه، نیرومند میشه. تو موسیقی میخوای بری، ثواب موسیقی اینه که خیلی میتونی این ابزار موسیقی رو خوب ازش استفاده کنی. درس میخوای بخونی، ثواب درست همون معلوماتیه که به دست میاری. حالا ثواب آخرت، خب میخوای آخرت سرنوشت خوبی داشته باشی، اونم راه حلی برای خودش داره، به بندگان خدا برس، کمک بکن، تقوا داشته باش، احسان داشته باش، اونم میشه ثواب آخرت. باز در جای دیگه سوره نساء، من کان یرید ثواب دنیا فعند الله ثواب دنیا والآخره، میگه شما اگه دنبال فقط ثواب دنیا هستید، خب چرا سراغ خدا نمیرید؟ اگه سراغ خدا برید هم ثواب دنیا رو خواهید داشت، هم ثواب آخرت. یعنی خدا داره تشویق میکنه، میگه چرا شما همش دنبال ثوابای دنیایی هستید؟ اگه دنبال دنیایید، خب برید به سمت خدا، فکر نکنید دنیا رو از دست میدید، دنیاتون هم بهتر آباد میشه. هر کی دنبال ثواب دنیاست، نزد خدا ثواب دنیا آخرت با همه ها، چرا هر دو رو نمیخواد؟ شبیه همونی که میگه که بعضی از مردم میگن ربنا آتنا فی دنیا، خودت تو دنیا بده، بعضی ها میگن ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرته حسنه و قنا عذابنا، چون همه چیش نزد خداست دیگه. به هر حال میگه که در جای دیگه هم هست، میگه شما اون چیزایی که تو دنیا دنبالش هستید اینا همه فانی میشه، این ثوابای دنیایی. المال و البنون زینت الحیات دنیا، ثروت و قدرت و این حرفا اینا زیبایی های دنیاست. و الباقیات و صالحات، کارایی که خوب باشه ولی بمونه برای آدم. حالا میگن بهترینش فرزند صالح دیگه نیست، حالا هر کسی یه کاری که باقی باشه. حالا البته ما باقی رو فکر میکنیم یه ساختمانی باید باقی باشه، ولی پیش خدا که همه چی باقیه دیگه. چیزی که خرج میکنیم، میخوریم و لباس که میپوشیم از بین میره، ولی کار خیری بکنیم باقیات و صالحات دیگه. یه لبخندم به کسی بزنیم باقیه دیگه، تو حساب خدا باقیه. ولی بیشتر مردم توجه میکنن که فقط مثلا ساختمانی، مدرسه‌ای، مسجدی مثلا یا فرزند. بیشتر ما دلون میخواد ببینیم باقیات و صالحات، ولی بیش از اینه. باقیات و صالحات خیرون اند ربکه ثوابن، ربکه ثوابن، از نظر ثواب اون بهتره، یعنی همون دستاورد دنیا. تو همش دنبال ثوابای دنیایی هستی ولی اینا فانی، خرج میشه، تمام میشه. پس ثواب آخرت رو بخواه. و خیرون عملن، عمل با الفه. چی رو آرزو کن؟ آرزو میخوای خونه زندگی خیلی مرفه‌تر، بالاتر، دنبال این رقابت‌های مالی هستی، آمالت، آرزوات ایناست. آرزوت این باشه که خدا به توفیق بده یک کاری بکنی که به درد ابدیتت بخوره. این خیلی مهمه. معمولا اکثر انسان‌ها آرزوهای ما، اون چیزی که خدا بگه خب چی می‌خوای من بهت بدم، معمولا چیزایی می‌خوایم که تو دنیا برحال دیگران دارن و به اون دستمون نمیرسه. خیلی کمن اونایی که آرزو میکنن یه چیزایی که فعلا اینجا نیست دورو برمون. در یکی از دعاهای حضرت علی میفرماد که اللهم ان فهمت عن مسئلتی، خدایا اگر من ندونستم از تو چی بخوام، او امیت عن طلبتی، یا چشم بصیرتم اون مطلوب واقعی رو ندید، فدلنی علی مصالحی، خودت مصلحت منو حالیم بکن. و خذ به قلبی الى مراشدی، دل منو عاشق و علاقمند به اون چه که درش رشد میکنم بکن. خیلی چیزا ما رشد میکنیم ولی دوست نداریم، دوست نداریم دیگه. اگه کنسرتی باشه سر و دست مردم میشکنن، بلیت 100 دلار 200 دلار هم باشه خب میرن. ذوق آدما بیشتر به اینجور چیزاست، انترتینمنت های دنیاییه، چیزایی که ذوق ما داریم. ولی یه کار خیری باشه، کمکی به کسانی باشه، خیلی مردم رغبتی ندارن. حالا پولم بدن به آدم ما، ولی باید آدم خیلی حوصله نداره مشارکت بکنه در خدمات اجتماعی. میگه خدای دل من علاقمند به اون چیزایی بکن که میمونه برام. خب پس یکی هم در واقع این مقایسه ثواب دنیاست و آخرته. این بخش رو خلاصه کردم خدمتون با سه تا عنوان. یک، ثواب اعتباری و قراردادی و بخشیدنی نیست. ثواب کسی نمیتونه به کسی بده. اعتباری نیست. اعتباری یعنی مثل نمره. نمره این توجه معلم قرارداد این مدرسه است که به من 10 میدن یا 15 میدن، یه اعتباره که اونا قائلن، کاری در وجود من نداره، اینا اعتباریه. ثواب ذاتیه، زحمت کشیدنیه، در درونم باید به وجود بیاد و زحمتش رو باید بکشم. دو، ثواب مثل علم و تجربه کسب کردنیست، کالا نیست که هدیه داده شود، میوه درخت وجود انسان است. این میوه نتیجه تلاش های تک تک برگ های درخته، ریشه های درخته که مواد عالی خاک رو جذب کردن، آوند هاییست که آب رو از زمین گرفتن. سیستم درخت این تلاشی که کرده منتهی شده به این میوه. ثواب وجود ما عمل ذاتی و درونیمون هستش، مثل علمیست که خب به دست آوردیم. سه، ثواب بازتاب اعمال انسان در روح و روان و ذرات وجودی اوست که برای ابد باقی میماند. نمره مدرسه خب ممکنه بدن ممکنه ندن، یکی با آدم لج باشه نمره صفر بده، ولی ثواب تو سلولای وجودمونه، در تمام انداممون ثواب وجود داره. خب این یه نکته درباره مفهوم ثواب در قرآن که چقدر مسئولیت آدم رو زیاد میکنه اگر بدونه در درونش داره ثواب رو به وجود میاره، آثار در واقع وجودیش خواهد بود برای ابد، هیچ وقت از دستش نمیره. کارنامه‌ش رو ممکن آدم گم بکنه، لیسانسش رو گم بکنه، ولی ثواب درونشه. اما گناه، گناه فارسیه، اصلا عربیش میشه چی؟ جناح. چون عربا گاف ندارن گناه رو میگن جناح. جناح بله، جناح. تو قرآن 25 بار جناح اومده که همه ترجمه میکنن گناه دیگه، ولی عجیبه، خیلی عجیبه. هیچ وقت قرآن نگفته یه کاری گناه داره، همیشه میگه این کارا گناه نداره. یعنی 25 باری که کلمه جناح در قرآن اومده همیشه گفته که لا جناح علیکم، گناهی بر شما نیست. لیس علیکم جناحون بر شما، یا با لیس اومده یا لا، همش منفیه. هر جا گناه اومده خواسته یه چیزی رو که به نظر ما میاد که گناهه، میگه آقا این گناه نیست. بس آدم های خودشون نگرانن یه چیزای گناه داره، نکنیم، جز اون چیزایی که خدا گفته، که حالا با یه واژه های دیگه میگه، میگه گناه نداره. تو حجین عجله داری میخوای زود برگردی منا، گناهی بر تو نیست که اگه عجله داری حالا دو روزه برگرد از اونجا. یه فکر نکن حالا خدا چی میگه که حالا من عجله داشتم نخواستم تو خونش بمونم. نه، اگر گرفتاری داری اونجا دو روز حداقل بمون منا بعد از اعمال حج، عجله نکن، ولی گناهی نیست. خیلی چیزای دیگه. پس این نکته جالبه که 25 باری که کلمه گناه اومده همش گفته گناه نداره. حالا واقعا چیزی نزد خدا گناه نداره؟ ما آزادیم هر کاری دلمون بخواد بکنیم، ولی واقعیتش اینه که نه، داره، با کلمه گناه بیان نکرده. کلمات زیادی هست توی قرآن، یعنی نگفته گناه اینا، ولی میگه اینا بده دیگه، و هر کدوم اونها یه معنایی پشتش هست. سه تا کلمه اصلیه که تو ترجمه های قرآن اینا رو هم گناه برمیگردونن، ترجمه میکنه. هم جناح رو میگن گناه، هم مجرم رو میگن چی؟ گناهکار دیگه. جرم میشه گناه، ذنب، مذنب میگن گناهکار دیگه نیست، یا اسم با سه نقطه، اسم میگن گناه. شاید 20 تا کلمه است تو قرآن، همش ترجمه میکنن گناه. اینی که بنده همیشه عرض میکنم که ترجمه قرآن کافی نیست، باید با فرهنگ قرآن آشنا شد. اینا که همه یکی نیست، خیلی چیزا شبیه اون. شما راه، هم سبیل داریم، صراط داریم، طریق داریم، جاده داریم، مذهب داریم، مسلک داریم، اینا همه راه ترجمه میکنه. اینا کدوم آخه برای خودش یه فرقی داره با هم؟ یا ترس، خوف، خشیت، همش ترسه. وجلت، وجلت قلوب هم، دلشان بترسید. تقوا، اتقوا الله، خدا بترسید. بشیر و نذیر، نذیر میگه ترساننده. رهبت، ترس. 20 تا کلمه است که همه رو ترس ترجمه میکنه. اینا همه با هم فرق داره. مثلا نذیر پیامبران میگن ترساننده، پیامبران میگن بترسونن ما رو. انذار بارها عرض کردم یعنی اعلام خطر کردن، اعلام وضعیت قرمز، حمله هوایی. خب میترسن مردم، ولی وقتی آژیر میکشن که نمیخوان بترسونن، میخوان مردم رو متوجه بکنن، یعنی آگاهی دادن از یک خطره. ترس یه درصدی است در مفهومش. بنابراین لازمه که این واژه ها رو آدم تو خود قرآن بشناسه. راهبه میگن ترسا، مثلا رهبانیت ترسایان، مثلا اینا خیلی تفاوت میکنه، اصلا با ترس نمیتونه برسه. گناه هم همینطوره. موضوع گناه چه چیزایی تو قرآن بده، حالا به اصطلاح ما فارسی زبان ها گناه داره، خیلی واژه هاست که بعضی ها شد تو این جلسه من خدمتون خواهم عرض بکنم. اولیش جرم. جرم که فاعلش رو میگن مجرم یا مجرمین. جرم از ریشه جرمه میاد، جرمه یعنی انقطاع، بریدن، قطع کردن. درختی که میوه نده این کلمه جرم رو درش براش به کار میبرن، یعنی درخت داره مصرف میکنه فقط تو طبیعت، آب مصرف میکنه، مواد عالی خاک رو گرفته، با خورشید داره تبادل اکسیژن و ازوت میکنه، این همه داره مصرف میکنه تو طبیعت، میوه نمیده، درخت مجرمه. هم کلمه مجرم هم کلمه ظلم رم درباره درخت تو قرآن به کار برده، میگه این دوتا باغ بود اینجا، هر دوتا باغ میوه هاشونو میدادن، ولم تظلم منه شیئا، درخت ها اصلا ظلم نمیکردن. یعنی اون باید کارشو انجام بده دیگه، نیست؟ پس هر چیزی که قطع شده باشه از این سیستم خودش میشه جرم. حالا چه کارایی رو جرم میگن؟ کاری که ما رابطمون قطع بشه با طبیعتی که خدا گذاشته. اگه یه درخت قطع رابطه با آب بکنه، با آب غرق بکنه، آوندهاش نخوان آب بکشن، ریشش قطع بکنه، قهر بکنه با خاک، مواد خاک رو نگیرن، برگاش به جایی که رو به خورشید میکنن پشت بکنن، نگیرن اکسیژن رو، خب این درخت خوش میشه دیگه، نیست؟ پس هر نوع انقطاع، هر نوع بریدن و قطع رابطه هر درختی در طبیعت منجر به خوش شدن او میشه. درخت وجود ما هم همینطوره. ما هم باید یک ارتباطی داشته باشیم، ارتباط با خدا، ارتباط با خلق خدا. آدم نمیتونه فقط بگه من با خدا هستم، تو خونش باشه، تو مسجد باشه، کاری به جامعه، مشکلات و مسائل مردم نداشته باشه، هر اتفاقی افتاد بیفته به من چه مربوطه، مردم غزه کشته شدن، مردم این طرف دنیا اون طرف، به من چه مربوطه. نه، با مردم هم ما باید ارتباط داشته باشیم. این همه قرآن میگه وصل بشین با مردم، این همه مگه صله رحم نمیگه؟ اتصال به دیگران. ما امر الله بهی ان یوسله، اونایی که قطع میکنند، الذین یقطعون ما امر الله بهی ان یوسله، اونایی که قطع میکنند اون ارتباط هایی که خدا گفته وصل بکنید، چقدر تو قرآن این عبارات اومده. پس ما با یه چیزایی باید وصل باشیم ولی قطعش میکنیم، قطع رابطه با خویشاوندان، با جامعه، با مردم، با آخرت. تو دنیا چسبیدیم، قطع رابطه، این زمانو میبریمش، اینا رو انقطاعه. یا فرو میریم تو کار و سرگرمی خودمون، با همه چی مثل اینکه قطع رابطه کردیم، کاری به هیچ چی نداریم، دنیامون شده اون کارمون، شغلمون، درآمدمون، یا تو خونه زندگی خودش شده فقط همسر و فرزندش، اینو قطع رابطه است با همسایه، با دیگران، اینا همش جرمه. پس بعضی از گناه ها رو به خاطر اینکه ریشش بریدن از چیزاییست که باید متصل باشیم، اینا رو اسمشو گذاشته جرم. پس مفهوم جرم یک نوع انقطاعه. یه آیه تو سوره مدثر خیلی قشنگ اینو نشون میده، دفعه پیشم این بحث شد، میگه در قیامت بهشتی ها نشستن و با هم دارن صحبت میکنن، بعد اصحاب الیمین میگه همه بهشت تو قیامت همه گرفتار عملشونن، باید حساب پس بدن، الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین، در بهشت قرار دارن از مجرمین سوال میکنند. چرا میگه از مجرمین؟ خوب دقت کنید، این انتخاب واژه ها خیلی معنا داره تو قرآن. چی سوال میکنن از مجرمین؟ ما سلککم فی سقر، چی شد شما جهنمی شدید، در دوزخ افتادید؟ پاسخی که اونا میدن دقیقا نشون میده جرم چیه. چهار تا چیز میگن. لم نکم من المصلین، ما از مصلین نبودیم. صلات میشه چی؟ روی کرده به خدا دیگه. پس ما با خدا کاری نداشتیم، با خدا بریده بودیم، این یه نوع انقطاع. ولم نکن نطعم المسکین، اصلا ما اهل این که شکم گرسنه‌ای رو سیر کنیم هم نبودیم. قرآن مخصوصا به صورت اکستریم آورده روی این حد اقل ها. اگه آدم اینقدر احساس و عاطفه نداشته باشه که حالا یکی پول نداره، خونه نداره، میگه والا بالاخره میره زیر پل میخوابه یه جایی، ولی اینکه گرسنه است آخه چطور شب بخوابه، این بچه ده، این بچه چطور میتونه شب شکم گرسنه سر به بالین بذاره، این خیلی چیزه، فشار رو آدم ها. اگه آدم یه روز غذا نخوره هیچ کار دیگه نمیتونه بکنه، مثل بنزین ماشینی که تمام میشه. یعنی ما این مینیمم احساس و عاطفه و مسئولیت هم نداشتیم که شکم یه گرسنه ای را سیر کنیم، پس رابطمون با مردم قطع بود. و کنا نخوز و مع الخائزین، این سومی، خوز یعنی فرو رفتن، فرو رفته بودیم با فرو روندگان، این اصطلاحه، یعنی غرق قمار خودمون بودیم، مهمونی های شبانه خودمون بودیم، با همپالگی های خودمون، حالا هر جوری میشه فکر کرد، دنیای ما اون دنیای محدود خودمون بود، پس بریدن با بقیه خبری نداره چه اتفاقی میفته این ور اونور. این سه، یعنی مفهومش یکی رو انقطاعه. و چهارمیش کنا نکذب به یوم الدین، ما یوم الدین رو هم تکذیب میکردیم، پس رابطه عمل با نتیجه عمل، یعنی قبول ندارم عمل امروز من یه محصولی و نتیجهی و میوهی بعدن داره، دین یعنی جزا، روز جزا، یعنی من قطع کردم رابطه عملمو با عکس العملش، با بازتابش. پاسخ خدا چیه؟ ولا تنفعهم شفاعت و شافعین، خب شفاعت شافعین دیگه که برای اینا که فایده نداره، شف یعنی پیوستن، پیوند در واقع، این که همش بریده بود تو دنیا، پس شفاعت خدا به دردش نمیخوره، با خدا که رابطه ای نداشت، شفاعت مردم به دردش نمیخوره، یعنی خدمتی نکرده به مردم، این خودش یه شفع دیگه، دنیا پیوند نداشت با کسی و هیچ مسئولیتی نداشت، به چیزی وصل نبود. این اتصالات و ارتباطایی که سعادت انسان رو تأمین میکنه همه اینها بریده بود، قطع شده بود، مثل یه سیستم، یه دستگاهی که همه سیماش قطعه، او کار نمیکنه، کامپیوتر باید هم به برق باشه هم اینترنت وصل باشه و نمیدونم هزار جور دنگ و فنگ داره دیگه، هر کدومش رو قطع بکنیم یه جا آسیب میبینه این سیستم. میگه پس چیزی شفع او دیگه نیست که به دردش بخوره. خب این خیلی روشن نشون میده که مفهوم جرم در قرآن چی است. حالا من تو این سخن خیلی کوتاه فقط خدمتون عرض کردم، ولی تفصیل این مطلب رو تو اون کتاب کلماتی از قرآن، یه مقاله عنوانش هست گناهشناسی، گناهشناسی در قرآن، تمام کاربردها و موارد جرم تو اونجا اومده که انواع جرم ها چگونه است. وقتی دقت میکنیم بعضی جاها قرآن میگه این کاری که تو میکنی ریشش از اینه که یه جا بریدی، یه جا قطع رابطه کردی، یا خداست، یا خلق خداست، یا مسئولیت هاست، یا آخرته، اسم اونا رو میذاره جرم. حالا ببینیم که چه کارایی اون وقت جرم محسوب میشه. خب اما یک بحث دیگه مطرحه که چرا زمینه بریده شدن از خدا چیه، ریشش چیه، چرا آدم از خدا میبره. اینا رو اسمش گذاشته اسم، اسم با سه سه نقطه است نه با سین. دو تا واژه تو قرآن هستش که این دوتا متضاد همه، یکی بر، یکی اسم. بر به نیکی سرشار میگن، نیکی بی حد و هست. یه وقت شما آدم خوبی هستید ولی با همسر و فرزندتون، یه پله میان جلوتر به همسایتون هم توجه دارید ولی دیگه اونجا جلوتون دیوار است، خیرتون به هیچکی نمیرسه. یه وقت هست که با هم محلیاتون هم یک نوع احساس مسئولیت دارین، یه وقت هست که همشهری ها رو هم دیگه که همشهری شماست به اونم خیرتون میرسه، دیگه از اون به بعد دیگه نه احساس ملیت ندارین. یه ذره بینید عقبتر، هر کی ایرانی من مخلصشم هستم خدمت میکنم، ولی از اون به بعد دیگه با بقیه غریبه هستیم نیست. یه وقت هست که میگه هر کسی مسلمونه، از حالا ایرانی ها میره اون بدتر. یه وقت میگه آدم نه، من همه بندگان خدا رو دوست دارم، هر کی بنده خداست، خدا بهش جان داده منم نان میدم، چرا دریغ کنم کسی رو که خدا جان داده من نان ندم، نیست؟ یه وقت هست میگه چرا فقط انسان‌ها، همه خلق خدا، همه طبیعت، من نباید آسیبم به هیچی برسه، حیواناتم، اونم خلق خدا، درخت رو چرا من بکنم؟ ببینید هی میره عقبتر. اینو بهش میگن بر، شبیه بره، بر و بحر. چرا به دشت میگن بر؟ برای اینکه هیچ چیزی جلوی دید آدم رو نمیگیره. دشت، کویر، هر جای دیگه برین یه ساختمان، یه درختی، یه کوهی جلوتون رو میگیره. اصطلاح تو فارس ایران میگن دریادل، این اصطلاح شنیدی؟ دریادل، یعنی عجب دل بازی داره، مثل دریاست. ولی اصطلاح قرآنیش میشه صحرادل، در واقع دشت دل، دلش انقدر بازه. ان الابرار، یعنی خیرش، خوبی و احسانش مانعی نیست که بگه من تا اینجا. انقدر سعی صدر داره، انسان گسترده است. این بره تو قرآن بارها این دوتا واژه مقابل هم آمده. اسم، اسم یعنی چی؟ هی تنگ میشه. میگه الا ان کتاب الابرار لفی علیین، نامه عمل ابرار کجاست؟ علیین. انقدر بالاست. کتاب فجار کجاست؟ لفی سجین، این تو زندانه. مثل این که، یعنی چقدر تنگ سجنه. بنابراین اسم هر جا تو قرآن اومده یه نوع تنگبینیه. مثلا فحشا و زنا رو میگه اسمه. چقدر آدم باید تنگ نظر باشه؟ یه لذت لحظه‌ای خودش دیگه نگاه نکنه که چه آثار و عوارضی به بار میاره یه زنا. فقط دلش خوشه که لحظاتی رو مثلا خوش باشه. اونو میگه اسم گناهه. یا میگه اگه شما به نفع کسی اگه یه حقی شهادت باید بدی، برو بده، نترس. و من یک توم شهادت، اگه کسی کتمان کنه نگه، فانه آسمون قلبه، قلبش دوچاره اسم شده. یعنی این دل تنگ شده، میترسه، دردسر برای چی من خودم به وجود بیارم؟ نه، برو تو بازتر ببین مسئله رو. چقدر تنگ کردی، چقدر دنیات بسته است، محدوده، تو زندان وجود خودت موندی. اصطلاحا میگن بعضیا جلوتر از نوک دماغ خودشون نمیتونن ببینن، دیدشون خیلی خیلی بسته است، خیلی محدوده. این میشه اسم. پس چرا ما مرتکب جرم میشیم؟ برای اینکه اون دید خدایی رو اگه آدم نداشته باشه، تو خودخواهی های خودش، تو پیله وجود خودش، دوربر خودش رو تار میتنه. تو پیله از این دنیاش بسته است. حالا بسیاری از گناهان رو یا از زاویه نگرش به اون گناه اسمش رو اسم گذاشته. حالا مفصل تر میتونید خودتون بررسی کنید. شرک رو قرآن میگه اسمه. این سوره نساء آیه 48. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خدا هرگز نمیبخشه که شرک ورزیده بشه به او، غیر از اونو میبخشه. چرا شرک رو میبرزه؟ و من یشرک بالله فقد افترا اثما عظیما. کسی که شرک می‌ورزه دوچار یک اسم عظیمی شده. یعنی چقدر دنیای این بسته است، محدوده، که هم خدا و همین آقا، این آقا مثل خداست براش، شخصیت پرست میشه یا بت پرست میشه یا نسبت به حزبش، گروهش. چند وقت پیش توی اینترنت یه تصویری بود، حتما دیدین اون رو، کره زمین رو کشیده خورشید، پلوش خورشید 1,000,000 برابر، بیش از 1,000,000 برابر کره زمینه. تصویر دوم خورشید حالا کشیده با یه ستاره دیگه، خورشید یه نقطه است، واو، اون 1,000,000 برابر خورشیده. تصویر سوم اسامیش هم دونه دونه گذاشته، اونو باید که 7-8-10 بار تکرار شده که به نظر ما خورشید که این عظمت میاد، اصلا دیگه تو اون دوم سومی اصلا نقطه هم نیست، یه گرده در واقع در برابر این ستارهای عظیم. چند صد میلیارد ستاره خورشید وجود داره. آدم این عظمت رو نبینه نفهمه و بعد یک بنده ای رو مثل خودش، حالا اون بنده هر کی میخواد باشه، فرشتگان خداست، انبیان، اولیان، هر کی، بخواد این دوتا رو تو یک کفه بذاره، چقدر دنیاش بسته شده. میگه برای اینکه اسم این یک ظلم عظیمه، یه جا میگه ظلم عظیم، یه جا میگه افترای عظیم، اسمن عظیمن، یعنی خیلی دنیاش محدوده. یه تعبیری حضرت علی دارن بسط یکی از خطبه هایی که ایراد کردن، یکی از اصحابشون خیلی احساساتی میشه، بلند میشه، تو نهج البلاغه هم نوشته که مراتب سمع و اطاعت خودش رو به عرض رسوند و چقدر گفت، خیلی تجلیل کرد از حضرت علی و که مثلا چه کلمات فوق‌العاده. خب معمولا همیشه رهبران و نمیدونم مسئولین خوششون میاد دیگه، تشکری مثلا میکنن. پاسخ حضرت علی رو بخونین، میگه ان من عظم جلال الله فی قلبه، کسی که جلال خدا در قلبش عظیم باشه، و جل موضعه من نفسه، یعنی جایگاه خدا در نفسش جلیل باشه، نتیجهش چی میشه؟ ان یسقر لعظم ذلک کل ما سوا، به خاطر اون عظمت همه چی صغیره، خاره، ناچیزه. یعنی در واقع میگن تو خدا رو نشناختی، یعنی معناش هم اینه دیگه، کسی که خدا رو بشناسه اینجور نمیاد تجلیل بکنه، یعنی همونجا درس میدن به بقیه که کسی حق نداره از من این تعریف ها رو بکنه. این دلیل اینه که خدا رو نشناختین، خدا رو بشناسین اصلا دیگه نمیبینید چیز دیگر رو، همه چی صغیره، خاره. یه جای دیگه به مالک اشتر میگن که میخواد بره مصر حکومت بکنه، با اینکه مالک اشتر بهترین یار حضرت علی است، میگن حالا اگه اونجا که رفتی ابهت برد داشت، اذا احدث لك ابهتن، ابهت برد تو حادث شد، او مخیلتن، دوچار فکر و خیالات شدی، بالاخره صبح تا شب آدمو تعظیم میکنن، تکریم میکنن، یواش یواش آدم خودشو گم میکنه دیگه. میگه فنظر الى عظم ملک الله فوقک، یه نگاهی به عظمت ملک خدا بالا سرت بکن. حالا اون موقع مثل حالا این شهرهای ما با این نور انقدر پولوشن پیدا نکرده بود، پولوشن نور هم داریم دیگه، روشنایی در واقع نمیبینیم این ستاره ها رو، اون موقع اینجوری نبوده. یه نگاهی شب به آسمان بالا سرت بکن، شاید اون عقلی که از کلت پریده حالا برگرده. به کسی مثل مالک اشتر این رو دارن میگن. پس هر نوع انگیزه شرک، شرک خودخواهی، شرک دیگران رو بزرگ کردن، اینا میگه اسمه. پس بسیاری از جاهایی که تو قرآن اسم گناه نمیاره، ولی به ما میگه که از زاویه به اصطلاح روانکاوی داره مطرح میکنه، چرا این کارا رو تو میکنی؟ این اسمه. چرا این کار میکنی؟ این جرمه. چرا جدا کردی ارتباطاتو؟ چرا تو خودخواهی های خودت رفتی؟ بدون این که اسم گناه بیاره، داره زشت بودن این نوع رفتار رو بیان میکنه. اما سومین واژه‌ای که خیلی تو قرآن مهمه، ذنبه. همه اینا رو گناه ترجمه میکنه. ذنب یعنی دم حیوان. دم حیوان رو میگن ذنب، یا هر چیزی که دسته داشته باشه یا دنباله داشته باشه، چیزی تناب بهش وصله، دم میگن ذنب. حالا چرا به گناه میگن ذنوب؟ ما خب یه کاری کردیم، کاری جرم انجام دادیم، یا اسم خودخواهی داشتیم، مگه تمام شده؟ این دنبالمون هست، این الالعبد به ما وصله. مادامی که توبه نکردیم، این قطع نکرده خدا با غفرانش، هست با همون، مثل دوم حیوان که باهاش هر جا بره دومش هم باهاش میاد دیگه، نیست؟ یه جا تو قرآن هست میگه حضرت موسی رو وقتی در کوه طور خدا گفت برو پیش فرعون او طغیان کرده این حرفا رو بزن، حضرت موسی میگه ولهم علیه ذنبون، اونا علیه من یه ذنبی دارند. منظورش از ذنب چیه؟ فرعون که گناه ثواب سرش نمیشده. ولهم علیه ذنبون فأخاف ان یقتلون، میترسن منو بکشند. ذنب موسی چی بوده؟ 7-8 سال قبل یه قبطی رو، یک سرباز فرعونی رو که داشته یه مؤمنی رو دستگیر میکرده میکشه، میخواسته از اون دفاع بکنه و تو دعوا دیگه آدم نمیدونه که چیکار میکنه، یه مشت میزنه اون میمیره جای حساسش میخوره. پس این یه ذنبه، ذنب توی مفهوم کلمه‌شو میخوام بگم، یعنی چیزی که تعقیب کیفری داره دنبالشه. پرونده جناب موسی باز پیش فرعون، 100 سالم بگذره یه قتلی به حسابش نوشتن دیگه. چطور ما تو دنیا پرونده های کیفریمون بازه، نمیتونیم ازش فرار کنیم، ولی در حساب خدا این رو مثل اینکه فکر میکنیم خدا یادش میره. پس در حساب خدا هم پرونده بازه، هر کسی هر کاری کرده باشه هستش اینا. تو قرآن میگه ربنا غفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا. سیئات باید پاک بشه، کفران یه پاک کردن دیگه، مثل تکفیره. ولی ذنوب، ذنوب در واقع پوشوندن یعنی خونسا کردن. یه چیزایی دنبال ما به وجود آمده که نمیتونیم ازش فرار بکنیم، هست دیگه. مگر تو نظام خدا، دستگاه کیفری خدا، در واقع اینا بخشیده بشه دیگه. مرتب تو قرآن از خدا اینو میخوام، یعنی باور این که ما اون کاری که کردیم خودمون فراموش ممکنه بکنیم، ولی تو سیستم هستی فراموش نمیشه. که تو دعای کامل هست میفرماید حضرت علی که اللهم اغفر لی ما کان منی، خدایا ببخش اون کارای از منو که کان منی، کان یعنی شدن، تکوین شده، خلق کردم. اعمالی که ما داریم انجام میدیم خلق کردیم، مثل بچه‌ای که آدم به وجود میاره، اعمالمون هم تو جهان آفریدیم، سلسله زنجیری داره ادامه پیدا میکنه تا الالعبد. کارمون آثارش، یه کار بدی به یکی کردیم دچار عقده شده، او با یک دیگه بدی میکنه، ما روش مؤثر بودیم، باز اون به کسی دیگه، اون با کسی دیگه. کار خوبمون هم میتونه پله پله داریم اثر میذاریم. تو قرآن میگه شما دو تا پرونده دارید وقتی میمیرید، یه پرونده کارهایتون که انجام دادید، یه کارهایی که چی؟ با تأخیر داره میاد، تا روز قیامت پرونده بازه. ما تقدمه و تأخر، مقدم اومده و با تأخیر داره میاد، برای اینکه آثار عمل ما ادامه داره دیگه. در واقع ما حالا وقتی از دنیا میریم حساب بانکیمون رو مسدود میکنن، میبندن، ولی حساب پیش خدا بازه. بدهکاریامون و بستانکاریامون همین جوری تو اون حساب داره واریز میشه دیگه. چقدر مسئولیت خطیره که آدم بدون اعمالش آفریده شدن، هست همه اینا، مگر اینکه خدا به لطف خودش اینا رو پاک بود. این همه دعاهایی که از ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا، اینا در واقع اشاره به همین دم و دنباله گناهان ماست که همین آثار و عوارضش هستش. خب این در واقع کلیات این سه تا اصل اصلی که در مورد گناه از کردم توی قرآن وجود داره، ولی بعضی از واژه های دیگه هستش که حالا به تفصیل بنده تو اون کتاب اونا رو توضیح دادم، نمیدونم تو این جزوه خدمتتون اگر باشه. بله، یه چیزای دیگه هم هست مثل ظلم، مثلا ظلم رو هم گناه درجه میکنه. ظلم مقابل عدله، عدل یعنی هر چیزی در جای خودش دیگه، عدالت یعنی حق کسی رو به خودش بدن دیگه. اگه این کارگر این کار کرده، این پول باید تو جیب اون باشه نه تو جیب من، اگه تو جیب من باشه ظلمه، سر جاش نیست. عدل اینه که بره سر جای خودش، این بلنگو جاش اینجاست، این رو زمین نیست، عدالت اینجاست. پس ظلم یعنی عدم چیز استقرار در جای خودش، جا به جا کردن یه چیزی که حالا در رابطه با خدا ظلم مطرحه، درباره بندگان خدا، خود نفس انسان، بیش از همه ما ظلم به خودمون میکنیم. استعدادهایی که باید در راه خدا به حال پرورش بدیم خلاف اون عمل میکنیم. یکی سیئه هستش، یعنی زشتی ها، از بعد زشتی مطرح میکنه. یه جا خطیئه است، خطاها. یا ربنا لا تؤاخذنا، خدایا ما رو مؤاخذه نکن، ان نسینا او اخطأنا، اگر دچار نسیان شدیم، یادمون رفت یا خطا کردیم. خب آدم پیش خودش میگه خب من خطا کردم، خطا که دیگه مؤاخذه نداره، اشتباه کردم، یه نوشته ای از مرحوم طالاقانی بود، میگه که مثال قشنگی داره، میگه معلم به شاگرد میگه خب چرا تمرین تو مشق تو حل نکردی؟ میگه که من متوجه نشدم. میگه چرا متوجه نشدی؟ میگه اون موقع که داشتین مثلا شما میگفتین، من داشتم با پلو دستیم دوستم صحبت میکردم، حرف میزدم. یعنی پس خطاها ناشی از یه مقداری غفلت هاست، بی توجهی هاست. تنها چیزی نیست که عالمن آمدن آدم انجام بده، خیلی وقتا بی توجهی، مشغول شدن به چیزهای دیگه خطاها رو به وجود میاره که خطاها مسئولیت آوره. پس بخشی از مواردی که تو قرآن اومده خطاست، یه قسمت های سیئه هست، یه جا ظلم میگه، یه جا جور میگه. فرق ظلم با جور چیه؟ جور همیشه به بالادستی ها نسبت میدن، همیشه حاکم جائره، جور میکنه. ولی ظلم هم از بالاست هم پایین. شما یک کسی کارگری رو مثلا میارون براتون کار بکنه، اون به اندازه که پول بهش دادین کار نمیکنه، به شما ظلم میکنه. پس ظلم زیر دستم به بالا دست ظلم میکنه، ولی کلمه جور همیشه ظلم از بالاست. یکی فسقه، فسق هم همینجا گناه میگن دیگه. فسق یعنی خروج از قوانین مقررات. شما چرا قرمز نباید برین، شما سرعتتون از یه حدی تو فریوی نباید تجاوز بکنه و صدها قانون دیگه. اینو وقتی که زیر پا میذارین قرآن میگه فسق. حالا خدا هم یه قوانینی داره دیگه. فسق یعنی خروج از مقررات. یکی فجوره، یعنی شکافتن، پاره کردن این حریم ها، پرده ها. یه جا اسیانه، نافرمانی نسبت به فرمان خداست. یه جا طغیانه، مثل رودخانه که طغیان میکنه، از اون بستر خودش خارج میشه. طاغوت هم از همینه. چرا به فرعون میگن طاغوت؟ طغیان کرد. یه انسان، یه انسان حق نداره که برای یه جامعه حکومت کنه. رأی منه، همه باید پیرو به منویات من باشین. اینا رو بهشون میگن طاغوت، طغیان کردن. جنوب ایران، خوزستان، یادتون هست بعضی وقتا کارون طغیان میکرد؟ یه متادمی وسط دریاست، فقط این جاده، این جاده که سطحشون شانه راه مثلا 2-3 متر بالاتره، آدم تو جاده میره مثل اینکه وسط دریا داره میره، تا چشم کار میکنه دست چپ و راست، فقط آدم آب میبینه، آبی که البته به عمق مثلا 1 متره، ولی اصلا هیچی نمیبینه، مثل اینکه وسط اقیانوس آدم داره میره. این میشه طغیان یه رودخانه، یه ذره آب میاد بالا همه جا رو میگیره. انسان هم که طغیان میکنه میخواد نظرش، رأیش، فکرش، قدرتش بر همه جا سلطه پیدا کنه. بسیاری از گناهان اسمش گذاشته طغیان، اون ریشه دیکتاتوری، سلطه‌گری و اشراف پیدا کردن، حالت دامیننت پیدا کردن به کسان دیگه. یا شبیه این است، بغی هست، تجاوز به حقوق مردم، قی، اتو، اصوب، حزم، خیلی خوب، سهد، فساد. بنابراین یک خانواده معنی شناسی گناه در قرآن، تعداد زیادی واژه هست، اینا هر کدوم از یه زاویه نگاه میکنن. پس قرآن به جایی که بگه این کارو نکنین گناه داره، هیچ جا نگفته گناه داره. همطور که عرض کردم 25 بار گفته گناه نداره، ولی میاد به ما از نظر روانشناسی حالتهایی که منحرف میشیم به ما نشون میده که این کارا رو نکنید و هر کدوم چه عواملی داره. نمیخوام بگم گناه نیست، کلمه گناه رو به کار نبرده، ولی عمیقا میخواد شیر فهم بکنه که چرا خدا میخواد بگه این کارا نکنید، زشته. آثاری که تو نفس ما، تو روح ما به وجود میاره داره میگه. تو خودپرست میشی، رابطت قطع میشه، درخت وجودت خشک میشه، آثار و عوارض عملت دامنتو میگیره در بلند مدت، طغیان میکنه وجودت. یعنی همش مثل برخورد یک پزشک به یک بیمار، این رفتارها به بدنتو این آسیبها رو میزنه، این کارا رو نکن. یعنی در واقع همه رو برای خودمون داره میگه که خودمون رو اصلاح بکنیم. برحال این هم یک بحثی از سلسله مباحث مربوط به آفات دین بود که نوع نگاه ما به ثواب و گناه چطور میتونه تأثیر بذاره در دینداریمون و خداشناسیمون. متشکرم از توجهتون و انشاءالله خداوند توفیق بیشتر بتونیم.